کانادای امریکا.
سلام و وقت بخیر. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM ادامه دارد. برنامه ساعت با امید صحتمندی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم قدیر مشرف به توجه میرساند.
سلام دوباره خدمت تمام شما شنونده های عزیز. عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهوری افغانستان از حمله افراد مسلح به کاروان موترهای حاملش جان به سلامت برده است. بشیر احمد تیانج سخنگوی حزب جنبش گفته است که کاروان موترهای حامل آقای دوستم در راه بازگشت از شهر مزار شریف به ولایت جوزجان هدف حمله مسلحان قرار گرفت. آقای تیانج گفته است که در این حمله یکی از محافظان آقای دوستم کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند. او گفت که آقای دوستم از احتمال وقوع این حمله از قبل آگاهی داشته است، با این هم برنامه سفرش را بر هم نزده است. تا حال هیچ گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. این دومین سوء قصد به جان آقای دوستم پس از بازگشت او به افغانستان در سال گذشته می باشد. مقامات افغان گفتند که در جریان یک درگیری مسلحانه میان افراد طالبان و نیروهای پلیس در ولایت غزنی حداقل 4 شاگرد مکتب کشته شدند. این درگیری در نزدیکی یک پلیس پوسته امنیتی در ولسوالی اندر ولایت غزنی صورت گرفته است. آصف نوری یک سخنگوی والی غزنی گفت که 17 نفر دیگر به شمول 15 شاگرد و 2 معلم زمان زخمی شدند که در جریان درگیری راکت به ساختمان یک مکتب برخورد کرد. هیچ گروه هنوز مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از آقای نوری گزارش کرده که شاگردان کشته شده بین 10 تا 16 سال عمر داشتند. انجلا جولی سفیر حسن نیت سازمان ملل متحد و هنرپیشه مشهور هالیوود از عدم حضور زنان افغان در روند گفتگوهای صلح افغانستان انتقاد کرده است. خانم جولی در سخنرانی خود روز جمعه در مجمع عمومی ملل متحد گفت که سهمگیری زنان در این گفتگوها ضروری است. خانم جولی افزوده است که در این اواخر هزاران زن افغان در بسیاری از گردهمایی‌های عامه اشتراک کردند، جانشان را در خطر انداختند تا از حقوق خود و فرزندانشان در روند گفتگوهای صلح اطمینان یابند، اما با گفته وی تا حال زنان افغان در مذاکرات صلح سهیم نبودند. خانم جولی تاکید کرده است که بدون حضور زنان هیچ صلح و ثبات در افغانستان تامین نخواهد شد. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدارش با بستگان کشته شدگان افغان که بر اساس گزارش ها عضویت لشکر فاطمیون را داشتند از عملکرد آن افراد در میدان های جنگ ستایش کرده است. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
خبرگزاری تسنیم گزارش داده است که رهبر جمهوری اسلامی ایران نصر دیروز با بستگان کشته شدگان افغان دیدار کرده است. این خبرگزاری با نقل از آقای خامنه ای نگاشته است که افغانهای لشکر فاطمیون در میدانهای جنگ از دیگران استقامت بیشتری داشتند و پایدارتر بودند. رهبر جمهوری اسلامی ایران افزوده است که به گفته وی شهدای برادران افغان بر دیگران امتیاز دارند و آن این است که در غربت مضاعف به شهادت رسیدند. لشکر فاطمیون از جمله نیروهای تحت نظر سپاه پاسداران ایران است که در سوریه علیه گروه داعش جنگیده است. بر اساس گزارش ها افراد از افغانستان در ترکیب این نیروها حضور دارند که عمدتا از سوی سپاه پاسداران به سوریه اعزام می شوند.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. حکومت بروندی روز جمعه اعلام کرده است که به قطع نشرات رسانه‌های بین‌المللی صدای آمریکا و بی بی سی ادامه داده و تعزیرات را بر فعالیت‌های آن دو رسانه گسترش خواهد داد. آماندا بنت رئیس صدای آمریکا روز شنبه به خاطر منع نشرات صدای آمریکا ابراز نگرانی کرده و گفته است که با مردم بروندی در برابر آنان ایستادگی می‌شویم که دسترسی مردمشان را به معلومات دقیق و با اعتبار محدود می‌کنند. بی بی سی نیز این اقدام حکومت بروندی را محکوم کرده است. پلیس آلمان از بازداشت 10 نفر در غرب آن کشور به ظن برنامه ریزی برای اجرای حملات افراطگرایانه اسلامی خبر داده است. خبرگزاری دی پی ای در آلمان گزارش کرده که این افراد در نتیجه عملیات‌های جداگانه بر روزهای جمعه و شنبه بازداشت شدند. مقامات آلمانی گفتند که این افراد مظنون به ارتباط داشتن با گروه داعشند و در نظر داشتند دست به حملات جدی خشونت بار بزنند. با این حال هنوز مقامات در مورد اهداف احتمالی این گروه ها بر رسانه ها چیز نگفته و تنها یک تن از افراد آنان را شناسایی کرده و گفتند که شهروند تاجیکستان است. سایر بازداشت شدگان این افراد تا هنوز شناسایی نشدند. رئیس جمهور عراق میگوید هیچ مخالفت جدی را در برابر حضور نظامیان آمریکایی در عراق مشاهده نمی کند. بهرام ساله روز شنبه گفت که یک توافق کلی وجود دارد که عراق به تداوم همکاری با نیروهای آمریکایی نیاز دارد که به گفته وی تا زمانی که نیاز باشد می توانند ادامه یابد. آقای ساله هشدار داد که با وجود اعلام شکست گروه داعش در سوریه در هفته گذشته هنوز تهدید از جانب آن گروه پایان نیافته است. صدر اعظم بریتانیا میگوید که پیامدهای رد معامله پیشنهادی وی برای خروج از اتحادیه اروپایی توسط قانونگذاران بریتانیایی بسیار شدید خواهد بود. قانونگذاران بریتانیا روز جمعه یک بار دیگر معامله خروج بریتانیا را از اتحادیه اروپایی رد کردند. اگر اعضای پارلمان بریتانیا روی معامله پیشنهادی تریسا می برای برگزیت به توافق نرسند، آن کشور بدون معامله به تاریخ 12 اپریل از اتحادیه اروپایی خارج خواهد شد. ویلیام بار، لویس آرنوال ایالات متحده گفته است که وزارت عدلیه این کشور گزارش رابرت مولر، تحقیق کننده ویژه قضیه بررسی دخالت احتمالی روسیه را در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تا نیمه ماه اپریل و یا زودتر از آن برای کنگرس آمریکا منتشر خواهد کرد. شرح بیشتر از رویا زمانی.
با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، لویس آرنوال ایالات متحده در نامه به کمیته های قضایی مجلس نمایندگان و سنا گفته است که با همکاری تحقیق کننده ویژه مشغول چاپ کردن این گزارش حدود 400 صفحه‌ای است. ویلیام بار، لویس آرنوال آمریکا، همچنان پیشنهاد کرده است که اول ماه می در کمیته قضایی سنا و دوم ماه می در کمیته قضایی مجلس نمایندگان شهادت داده و به پرسش های نمایندگان کمیته پاسخ خواهد داد. رئیس جمهور ترامپ پیشتر از انتشار علنی این گزارش استقبال کرده بود.
لیونل مسی، ستاره فوتبال تیم ملی ارجنتین و مهاجم تیم بارسلونا، می گوید که به این زودی ها قصد کنارگیری از فوتبال را ندارد. مسی که روز جمعه با یک شبکه رادیویی ارجنتین صحبت می کرد گفت که هنوز هم به باخت تیم ملی کشورش در رقابت نهایی جام جهانی 2014 در برابر آلمان فکر می کند. آقای مسی همچنان گفت که دلش برای رقیب قدیمیش کریستیانو رونالدو، بازیکن سابق تیم ریال مادرید که اکنون در تیم یوونتوس ایتالیا بازی می کند، تنگ شده است. و خبر آخرم این که تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان در رده‌بندی جهانی فوتبال ساحلی 10 پلاس صعود کرده است. در تازه ترین رده‌بندی تیم‌های ملی فوتبال ساحلی جهان، افغانستان در ردیف 53 تیم‌های جهان و 10 تیم‌های قاره آسیا قرار گرفته است. در این رده‌بندی تیم‌های برزیل، ایران و پرتغال در مقام‌های اول و سوم قرار دارند. پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
مشروع خبرها را شنیدید و حالا می‌پردازیم به گزارش این بخش برنامه. در نتیجه اصابت یگاوان در غزنی، 4 شاگرد مکتب طوری که در خبرها نشنیدید کشته شده و 15 تن دیگر زخمی شدند. باشندگان منطقه معصوم با ملا نوح بابا ولسوالی اندر غزنی است که اسناد این کشته را بر رسم اعتراض مقابل ریاست معارف آورده و خواستار پایان دادن به این مشکل شدند. گزارش محمد آصف حسینی را از غزنی می‌شنوید.
باشندگان قریه مولانو بابای ولسوالی اندر غزنی جسد 4 تن را مقابل ریاست معارف این ولایت آوردند و ادعا دارند که آنان شاگردان مکتب شهید اختر جان روستای مولانو بابای ولسوالی اندر ولایت غزنی می باشند که صبح امروز در نتیجه اصابت یک گلوله هاون در صحن مکتب 4 تن کشته و 15 تن دیگر زخمی گردیدند. آنان فیر این هاون ها را و نیروهای امنیتی افغانستان نسبت می دهند و خواستار جلوگیری از چنین فیرها می باشند. خالد و عبدالوکیل از استادان این مکتب می گویند.
آوانهایی که از طرف صبح از پسته اردوی ملی فیر شد، تقریبا 5 فیر آوان فیر شد، 1-4 فیر شد، دامی پراغنده، دامی قریا خوردن، دامی پنجمی شد، صحن مکتب افتید که مکتب در حال تعطیلی بودن و شاگرده با هم جمع شده بودن که اصابت کرده ما بین مکتب.
بعد در وقتی دخول که ما شاگردان داخل مکتب می شدن، در اینجا اصابت کرد که در نتیجه 5 نفر شهید، اطفال خردسال معارف مکتب شهید شدن و در حدود 15 نفر زخمی داریم.
اما محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی در یک کنفرانس مطبوعاتی میگوید که صبح روز شنبه برای چندین دقیقه درگیری بین طالبان و نیروهای امنیتی در قریه مولانو بابا رخ داده و یک هاون که مشخص نیست از سوی کدام طرف جنگ پرتاب گردیده سبب کشته شدن 4 متعلم و زخمی شدن 2 استاد و 13 دانش آموز گردیده است و این میگوید در این زمینه تحقیقات آغاز شده که روشن شود انداخت هاون ها کار کدام طرف می باشد.
راکت یا هاونی که ثابت کرده از کدام سمت بوده، اگر احیانا از سمت بوده باشه که وجود نیروهای امنیتی مستقر هستند، ما طبعا بدون شک مطابق قانون اقدامات جدی قانونی را انجام خواهد دادیم. و اگر از طرف مخالفین باشه دیگه، او رو شما میفهمید که مخالفین همیشه با استفاده از چنین اوضاع قصدا اماکن مقدسه، خانه‌های مسکونی و مکاتب و اینا را هدف قرار میدن تا ذهنیت عمر در مقابل حکومت و نیروهای امنیتی به اصطلاح تخریش کنن.
ریاست معارف غزنی نیز با معترضین گفتگوها را آغاز نموده و از طرف‌های درگیر جنگ خواستند که در خصوص مسئولیت دانش آموزان مکاتب توجه نمایند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
ریاست جمهوری افغانستان تلاش دارد تا از یک آدرس واحد در مذاکرات صلح از حکومت سیاسیین و رهبران جهادی نمایندگی کند. رئیس جمهور افغانستان به همین منظور امروز با برخی از چهره‌های اثرگذار سیاسی و جهادی دیدار و گفتگو کرده است. از سوی هم ریاست اجرایی افغانستان از تلاش‌های زلمه‌ای خلیلزاد در گفتگوهای سال قدردانی کرده و میگوید که انتظار دارد این تلاش‌ها به گفتگوها میان حکومت و طالبان بیانجامد. جلال میرزاد در این مورد گزارش می‌دهد.
همزمان با آغاز ششمین دور سفر زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا، ریاست جمهوری افغانستان در تلاش است تا دیدگاه واحد را در گفتگوهای صلح به نمایندگی از افغانستان به میان آورد. دیدگاهی که پیش از این آقای خلیلزاد بارها بر آن تاکید کرده است.
جمهور امروز قبل از ظهر با جناب کرزی صاحب، استاد سیاف، دانش صاحب، خلیلی صاحب و دکتر صدالله جلسه داشتن. هدف جلسه بود تا تلاش های متعددی که در پروسه صلح جریان دارند توحید شوند و مشوره به این شد در این جلسه تا این نشست ها و مشوره با جریان ها و اشخاص سیاسی دیگر ادامه پیدا کنند.
اما نبود به میان آمدن دیدگاه واحد و همشمول به باور برخی از چهره های سیاسی گفتگوهای صلح را با بنبست روبرو خواهد ساخت.
آنچه که در قبال صلح در حال انجام است، یک نقده که وارد است ایست که تنها دو بازیگر فعلا دخیل هستند در این گفتگوها، ایالات متحده آمریکا و طالبان، و سایر بازیگران منطقه‌ای بین المللی و به ویژه بازیگران داخل افغانستان از این پروسه حذف هستند. در فقدان حضور سایر بازیگران و فقدان نمایندگان واقعی مردم افغانستان و حکومت افغانستان، هیچ گونه چشمانداز روشن فراروی صلح متصور نیست.
با این حال نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا به تازگی در گفتگو با بی بی سی گفته که در گفتگوهای صلح به دنبال منافع شخصی نیست، بلکه او از حکومت ایالات متحده آمریکا نمایندگی می کند. پیش از این حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان گفته بود که آقای خلیلزاد در گفتگوهای صلح دنبال منافع شخصی است. اما ریاست اجرایه
هیچ شکی به وجود نداشته که آقای خلیلزاد در اواخر تلاش های بی سابقه را در دستور کارشان قرار داده، اما آنچه که برای دولت و مردم افغانستان مهم است آغاز گفتگوی بین الافغانی است که تا هنوز به او مرحله ما نرسیدیم.
اکنون که گفتگوهای صلح امیدواری ها را در افغانستان به میان آورده، چگونگی حضور و کمک های جامعه جهانی پس از نتیجه گفتگوهای صلح نیز مهم است. سیگار بازرس ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان گفته که پس از به نتیجه رسیدن گفتگوها با طالبان، این کشور به کمک های خارجی وابسته خواهد بود.
اگر صلح هم میشه و حکومت مشترک و مختلط با مخالفین دولت افغانستان هم تاسیس میشه، ایجاد میشه، امنیت مگمیه افغانستان ضرورت بسیار جدی به کمک های جامعه جهانی داره.
بازرس ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان گفته که اگر صلح پایدار در افغانستان تأمین شود، این کشور به هزینه اضافی نیاز خواهد داشت و این هزینه را تنها تمویل کنندگان می توانند بپردازند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
رای دهندگان ترکیه روز یکشنبه که فردا در انتخابات محلی شهرهای شرکت میکنند. با افزایش تورم پولی و رکود اقتصادی که ترکیه با آن مواجه است، این انتخابات میتواند یک آزمون بزرگ برای حزب به رهبری رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه تلقی شود. گزارش دورین جونز خبرنگار صدای آمریکا را از همکار ما حفیظ آصفی میشنوید.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در یک گردهمایی در شهر استانبول تلاش میکند حمایت مردم را به حزب تحت رهبریش جلب کند. آقای اردوغان خودش در این انتخابات شرکت ندارد، اما رهبری این کمپاین انتخابات محلی را به عهده گرفته است. حضور رئیس جمهور ترکیه در این گردهمایی به خاطر است که کشورش با افزایش تورم پولی و رکود اقتصادی مواجه است و نفوذ وی پس از سالها رهبری ترکیه حتی در استانبول که زمان پایگاهی تسخیر ناپذیر برای سایر احزاب مخالف آقای اردوغان بوده است در خطر می باشد. در ناحیه گانگوریان مردم برای گرفتن مواد غذایی که با قیمت ارزان‌تر از طرف دولت به فروش می رسد صف بستند. به نظر می رسد حزب CHP مخالف عمده سیاسی آقای اردوغان برای نخستین بار در چند دهه فرصت کسب قدرت را در شهر عمده ترکیه به دست آورده است.
این سند دایر
تمام فقری که یک شخص میتواند تجربه کند در این شهر وجود دارد. هیچ منطقه سبزی وجود ندارد. زندگی اجتماعی به نظر نمی رسد. یک ناحیه است که از تمام غناهای زندگی محروم مانده است. ما به آن رسیدگی خواهیم کرد.
ناحیه گانگوریان در گذشته از حامیان برجسته و قوی حزب عدالت و انکشاف با رهبری آقای اردوغان بود، اما شهروندان این ناحیه اکنون ناراضی هستند.
ما مردم بازنشسته هستیم و در 15 ماه حقوق تقاعدی ما به اتمام میرسد. پس از آن گرسنه میمانیم. تلاش میکنیم مواد غذایی را با تخفیف خریداری کنیم تا چیزی روی دسترخوان داشته باشیم.
اما تا هنوز هم در این ناحیه حامیان قوی آقای اردوغان حضور دارند که بسیاری آنان فکر میکنند حزب عدالت و انکشاف میتواند با مردم خدمت کند.
درباره انتخابات بسیار امیدوار هستیم. اینجا فقط آمده ایم ببینیم که این امام جلو کیست. راه و انتخاب ما واضح است. ما حامی حزب عدالت و انکشاف هستیم.
نظرسنجی نشان میدهد که انتخابات شاروالی در شهر استانبول بسیار تنگاتنگ خواهد بود. نتیجه انتخابات روز یک شنبه 31 ماه مارچ می تواند به نفع حامیان حزب دموکراتیک مردم ترکیه که طرفدار کردهاست پایان یابد. رئیس جمهور اردوغان حزب دموکراتیک مردم ترکیه را به دهشت افغانی متهم می کند و هزاران تن از مقامات آن حزب را بازداشت کرده است. در یک اقدام تعجب آور، حزب دموکراتیک مردم ترکیه در شهرهای بزرگ بر رقابت نپرداخته و از طرفداران خود خواسته است تا از حزب مخالف آقای اردوغان حمایت کنند. در حالی که 10% رای دهندگان شهر استانبول را حامیان حزب دموکراتیک مردم ترکیه تشکیل می‌دهد، روشن نیست که این حزب تا چه حد توانسته است حامیانش را متقاعد سازد تا در انتخابات شاروالی به یک حزب دیگر رای دهند. تصمیمی که می‌تواند سرنوشت آینده حزب حاکم را در استانبول تغییر دهد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی، بر علاوه ای که شما خبرهای تازه رادیو آشنا صدای آمریکا را از طریق امواج رادیو افغانستان روزانه میشنوین، همچنان برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا از ساعت 5 الی 7 صبح روزانه هر روز روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 نشرات داریم. امیدوار هستیم که شما برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنین. در ادامه گزارش های بخش برنامه اخراج بیش از حد معتادین مواد مخدر از ایران به ولایت هرات، روند تداوی این معتادین در این ولایت با مشکل روبرو ساخته. خلیل روزی در این مورد گزارش میده.
بازگشت روزانه ده ها تن از افراد معتاد به مواد مخدر از کشور ایران به ولایت هرات نگرانی مقام های حکومتی را برانگیخته است. مسئولان ریاست مبارزه با مواد مخدر ولایت هرات میگویند اخراج این معتادان از سوی مقام های ایرانی به شمار معتادان در این ولایت افزوده و روند تداوی معتادان را با مشکل روبرو ساخته است.
روزانه بین 25 تا 30 نفر معتادین از بین عودت کننده ها یا رد مرزی هایی که از جمهوری اسلامی ایران میآید وارد هرات میشن و متاسفانه اکثریت از اینا به امیدی بازگشت دوباره به ایرانیایی که هرات نسبت به ولایات و جاهایی را که خودم از زندگی میکنم امن‌تر یا مساعدتر برای زندگی میبینم همینجا بوده باش دارم و بر تعداد معتادین مفسود میشه.
جاوید نادم رئیس امور مهاجرین و عودت کنندگان هرات نیز میگوید شمار معتادانی که از کشور ایران اخراج میشوند متغیر است. آقای نادم میگوید تشخیص این معتادان که در میان رد مرزی ها و عودت کننده ها شامل هستند بسیار دشوار میباشد.
آمار معتادینی که روزانه از ایران رد مرز میشن متغیر هست به تناسب دیپورتی که میشن. ما هفته 4-5 قضیه میشه داشته باشیم، در روز یک قضیه میشه، بعضی گاهن میشه که هیچ نداشته باشیم. به خاطر آمار دقیق نیست ولی کمکان دیپورت میشن و در مرز اسلام کلات هست همکاران ما چک میشن، بعد از تثبیت افغان بودن از اینا خدمات به رزن ارائه میشه و انتقال پیدا میکنن به مراکز ترک اعتیاد.
شماری از این معتادان نیز میگویند که برای کار کردن به کشور ایران مهاجرت کرده بودند اما در آن کشور معتاد به مواد مخدر شده و حکومت ایران بدون اینکه آنها را تداوی کند به اجبار از این کشور اخراج کرده و اکنون در شهر هرات بی سرنوشت هستند.
چند سال کارتوخابی کردم رد مرز شدم از زندانی طرف، به طرف که آمدم دیگه بند ماندم در اینجا. یک دفعه آمدم رفتم دوباره ردمرشون بند ماندم. اینالی دیگه برادرم اینجا بند ماندم.
ایران به مشهد. بعد خانواده همه کلن الان به ایران هم. مورد ردمرش کردن بعد تو هرات هم الان سرگردون هم مثلا کار نیست. بیکار هم همینجا زایات جمع میکنم. مردم مثلا ما مزایم مردم هم مردم مزایم ما میشن.
توریالی طاهری معاون شورای ولایتی هرات نیز میگوید با اینکه بیشتر این معتادان باشندگان سایر ولایات هستند اما در هرات مسکن گزین میشوند و به شمار معتادان در این ولایت می افزایند.
هر روزه افراد اشخاص معتاد از کشورهای همسایه و داخل هرات میان. این بعید نیست که ما میپذیریم که اینها از هراتیان نیستند، از دیگه ولایت افغانستان هستند، به خاطر که مریض هستند، توان پولی ندارم، انتقال نمیافتم با ولایت‌های خود. همه گی در ولایت هرات جاگزین مشکل کلانی، یک دردسر کلانی برای مردم ایجاب شد.
افزایش اعتیاد در بین جوانان همواره یکی از نگرانی‌های مقام‌های افغان بوده است. جوانانی که عمدتاً برای یافتن کار به کشور ایران مهاجرت می‌کنند و با تحفه اعتیاد به کشور باز می‌گردند.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، مقامات در کینیا برای بار دیگر مسدود کردن کمپ داب که منجر به بیجا شدن 250 هزار نفر می شود هشدار داده است. گزارش را در این مورد از عبدالواجد عادل می شنوید.
نیاموچ جیمز جوان 21 ساله است و پناهنده از سودان جنوبی است. او حداقل در حال حاضر در کمپ پناهجویان داداب در کینیا زندگی می کند. نیاموچ یکی از 250 هزار مهاجر و پناهجویانی است که در کمپ کینیا زندگی می کند. این کمپ سومین بزرگترین کمپ پناهجویان در جهان است. اما طبق اسناد افشا شده از سازمان ملل متحد و رسانه‌های کینیا، مقامات در کشور کینیا بنابر تهدیدهای امنیتی در شهری که این کمپ در آن موقعیت دارد، مسدود شدن این کمپ را در ماه آگوست اعلام کردند. نیاموج میگوید که بستن این کمپ مهاجرین به معنی مجازات هزاران پناهنده بیگناه مانند خودش است.
It's like they are grouping everyone that is on this side of the dump as the bad guys. And they should consider this young generation that
این مثل آن است که همه افرادی که در این قسمت از کمپ زندگی می کنند به عنوان آدم های بد دستبندی شدند. آنها باید این نسل جوان را که از غذا، آموزش و مسکن رایگان بهره‌مند می باشند در نظر گیرند. آنها زندگی هزاران نفر را در اینجا برهم می زنند.
مقامات می گویند پناهندگان این کمپ که عمدتاً از سومالیا می باشند، شورشیانی را آموزش می دهند که حملات تروریستی را در داخل کینیا انجام می دهند. حمله انتحاری گروه الشباب در ماه جنوری به یک هتل نایروبی که 21 نفر را کشته است، برای بستن کمپ داداب منجر شد. رسانه های کینیا گزارش دادند برخی از طراحان این حمله در این کمپ ردیابی شدند. اما گروه های حقوق بشر می گویند که بسته شدن کمپ های پناهجویان مشکلات امنیتی کینیا را حل نخواهد کرد. اوتسنتو ناموایا پژوهشگر افریقایی سازمان نظارت حقوق بشر است. او می گوید
We asked them whether they have any people who are facing prosecutions for terrorism or terror-related offenses.
ما از آنها پرسیدیم آیا افرادی وجود دارند که برای اتهامات دهشت افغانی تحت پیگرد قانونی قرار داشته باشند و ما می توانیم آنان را به داداب ردیابی کنیم. آنها اسنادی در این رابطه نداشتند. ما همچنین از آنها خواستیم که آیا مواردی وجود دارد که ساکنان داداب را تحت تحقیق قرار داده باشند یا خیر. بنابراین ما معتقدیم که این ترس مقامات کینیایی با شواهد موثق همراه نمی باشد.
مقامات کینیا تقاضای اظهار نظر درباره گزارشات افشا شده و صحبت در مورد آینده کمپ را رد کردند. سازمان جهانی پناهندگان در پاسخ کتبی به حکومت کینیا گفته است که با آنها کار میکند تا یک راه حل ماندگار را برای این معضل پناهجویان پیدا کنند. کمیشنری عالی پناهجویان سازمان ملل متحد اعلام کرد که این همکاری شامل بازگشت داوطلبانه اسکان مجدد به کشورهای سالس یا انتقال پناهجویان به کمپ پناهندگان کاکوما در مرز با سودان جنوبی است. نمیایا میگوید که مجبور کردن پناهندگان برای بازگشت به خشونت و خشکسالی در کشورهای اصلی خود یک برخورد غیر انسانی است و نقض تعهدات بین المللی کینیا شناخته می شود.
Kenya has international treaties it has signed. It is on laws it has passed.
کینیا دارای معاهدات بین المللی است که آن را امضا کرده است و در آن قوانین شاملند که حکومت کینیا آن را تصویب کرده است. بنابراین این تعهدات بین المللی کشور کینیا است. با آنچه آنان در عمل انجام می‌دهند تناقض دارد.
این اولین بار نیست که کشورهای آفریقای شرقی تهدید بستن کمپ مهاجرین داداب را کردند. در سال 2016 وزارت امنیت داخلی کینیا اعلام کرد که کمپ را به دلایل آسیب پذیری محیط زیست، بار اقتصادی و امنیت ملی مسدود خواهد کرد. یک سال بعد دادگاه عالی کینیا این برنامه ها را متوقف کرد و تصریح کرد که بستن کمپ غیر قانونی است و نقض تعهدات بین المللی می باشد. کاماندا موچکا از کمیسیون ملی حقوق بشر کینیا این دوسیه را ارائه داده است و می گوید که اسناد فاش شده نشان می دهد که مقامات کینیا می خواهند این کمپ را مسدود بسازند.
We feel that this is a way of circumventing the court orders.
ما احساس میکنیم که اعمال فشار بر کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد گریز از حکم محکمه است.
در روند بازگشت داوطلبانه از سال 2014 تا 2018 بیش از 80 هزار سومالیایی را که در کمپ‌ها به سر می‌بردند به خانه‌هایشان بازگشتاندند. اما به گفته کاماندا به دلیل افزایش خشونت در داخل سومالیا تعداد پناهندگان همچنان ثابت باقی مانده است.
شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای آمریکایی بود. داشته های برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که مورد توجه و علاقه شما قرار گرفته باشد. باز بخش برنامه های رادیو آشنا آغاز می شود. شب خوش و آرام در پیش داشته باشین. الله نگهدار همه ایتان.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.